مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. سپاس که همراه ما هستید. دوستان، در برنامه امروز با یکی از شخصیت‌های مذهبی در ایران اسلامی آشنا می‌شویم. آیت الله عبدالله جوادی آملی، فقیه، فیلسوف، مفسر و عالم برجسته معاصر، اندیشمندی که صدها شاگرد را در مکتب فکری خود پرورانده و اثرات عمیق و جاویدان علمی را به جهان عرضه کرده است. لطفاً همراه ما باشید. آیت الله العظما جوادی آملی از مفسران ژرف‌اندیش قرآن کریم است. ایشان در سال 1312 شمسی مطابق سال 1933 میلادی در ولایت مازندران، شهر آمل، در خانواده روحانی و مبلغ احکام و معارف الهی چشم به جهان گشود. ایشان پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خود به قم رفت و بر اثر علاقه به روحانیت و ایفای رسالت روحانی درباره دین و ترویج آن، در سال 1325 شمسی به حوزه علمیه آن شهر وارد شد و از محضر پدر بزرگوارش مرحوم حجت الاسلام میرزا ابوالحسن جوادی آملی و همچنین دیگر شخصیت‌های علمی و برجسته آن روزگار بهره برد. آیت الله جوادی آملی ضمن گذراندن سطوح عالیه فقه در دروس فلسفه و قرآن علامه طباطبایی نیز حضور می‌یافت که به گفته خود ایشان در بین همه اساتید انس علمی او به علامه طباطبایی بیش از سایرین بود. ایشان حدود 25 سال از محضر این مفسر بزرگ در علوم نقلی و عقلی بهره برد.
وقتی تصمیم گرفت فرزندش را برای تحصیل در علوم دینی تحت تعلیم استادی مجرب قرار دهد، مهمترین نکته برایش تهذیب نفس استاد و اثرگذاری معنوی او بود. خدا خواست و چنین استادی نصیبشان شد. استاد در آغازین روز درس جمله اول العلم معرفت الجبار را چنان معنا کرد که لحن و پیامش چون سروش غیبی بر دل شاگرد نشست و تا همیشه ی عمر او را همراهی کرد. این چنین بود که فقیه، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن علامه جوادی آملی با استعداد و پشتکاری که داشت مراتب فضل و کمال را طی کرد و افتخاری شد برای جهان اسلام و تشیع.
اما ذات اقدس الهی که هویت نامتناهی و بسیط محض است، خود این هویت مایه علم و قدرت و حیات و سایر کمالات دیگر است که از ذات پی به وصف میبریم، نه از وصف به اتصاف ذات راه پیدا بکنیم.
عبدالله جوادی آملی در سال 1312 در شهر آمل و در خانواده اهل علم و فضل به دنیا آمد. ایشان پس از پایان تحصیلات ابتدایی به پیشنهاد پدر و علاقه وافر خود به تحصیل در علوم دینی روی آورد و پس از طی مقدمات در شهر آمل برای ادامه تحصیل ابتدا به مشهد و سپس به تهران و قم مهاجرت کرد. مهمترین اساتید آیت الله جوادی آملی در تهران آیت الله محمد تقی آملی و آیت الله مهدی الهی قمشه‌ای و در قم آیت الله بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. ایشان همچنین سالهای مدیدی را در محضر علامه طباطبایی به تحصیل عرفان، فلسفه و تفسیر قرآن کریم پرداخته است. آیت الله جوادی آملی اکنون از علمای بارز، اثرگذار، نظریه پرداز و پرتلاش حوزه های علمیه در سطح ملی و بین المللی می باشند که با تربیت شاگردانی ممتاز و تألیف آثاری فراوان و ارزشمند خدمات شایانی را به فرهنگ و تمدن اسلامی ارائه دادند.
این خدا که همه جا حضور دارد گاهی طرزی فیضی عطا می کند که احدی نمی بیند. اگر او بخواهد کریمانه رفتار کند، آبروی کسی را حفظ بکند، حتی نمی گذارد که انبیا و اولیا که در همه مراحل مجاری فیض الهیان حضور داشته باشند. این روایت که معروف هم هست.
تفسیر بزرگ تسنیم از قرآن کریم اثر آیت الله جوادی آملی که تاکنون 58 جلد از آن به چاپ رسیده است، تفسیری بر مبنای قرآن، سنت و عقل است که در کنار آن از آموزه‌های ادبی، فلسفی و عرفانی نیز استفاده شده است.
تألیفات فراوان آیت الله جوادی آملی در حوزه‌های مختلف علمی، فلسفی، عرفانی و تفسیری مورد توجه و استفاده جامعه علمی کشور و نخبگان قرار گرفته است.
آیت الله جوادی آملی در سال 1367 در سفر به کشور شوروی سابق و دیدار با میخائیل گورباچف پیام امام خمینی رحمت الله علیه را برای رهبر وقت آن کشور قرائت و تبیین نمودند. گرچه مخاطب این پیام رهبر شوروی بود، اما رسالتی جهانی داشت و محتوای اصلی آن دعوت به اسلام و آموزه‌های ناب آن بود.
نگین آیت الله جوادی آملی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از زمین سازان حرکت خودجوش مردم بود و ای به ترویج افکار امام خمینی رحمت الله علیه می پرداخت و جامعه را به سوی تبعیت از ایشان سوق می داد. در همین راستا بارها در دوران پهلوی ممنوع المنبر و بازداشت شد. بخشی از مبارزات ایشان علیه رژیم پهلوی همکاری در مبارزات مردم آمل، سخنرانی، افشاگری و تنظیم اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها بود. در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله جوادی آملی با حکم امام خمینی به ریاست دادگاه انقلاب و حاکمیت شرع منصوب شد و ای در سال 1358 شمسی در مسند قضاوت قرار گرفته عضو شورای عالی قضایی شد و تهیه پیشنویس لوایح قضایی را بر عهده گرفت. از دیگر فعالیت‌های ایشان در آن دوره تدوین لایحه قصاص بر اساس مبانی اسلام بود. آیت الله جوادی آملی سفرهای تبلیغی بسیاری به کشورهایی همچون امریکا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، اتریش، جرمنی، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق و سوریه و لبنان داشته است که از مهمترین آنها سفر به مسکو است که در سال 1367 با هدف ارائه پیام امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد. همچنین میتوان به حضور ایشان در نیویورک در سال 1379 برای ارائه پیام آیت الله خامنه ای به نشست هزاره ادیان اشاره کرد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز عضویت در مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های اول و دوم از جمله فعالیت‌های آیت الله جوادی آملی است. وی همچنین از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قبل از انقلاب اسلامی بوده و نیز مدتی امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را بر عهده داشته است. از اقدامات مهم فرهنگی آیت الله جوادی آملی تأسیس مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء در سال 1372 است. مؤسسه اسراء با منظور پژوهش در رشته‌های مختلف علوم اسلامی و پاسخگویی به شبهات موجود در اسلام تأسیس شده است. دوستان، جامعیت علمی و بهره‌مندی فراوان آیت الله جوادی آملی از علوم گوناگون اسلامی و ویژه علوم ادبی و بلاغی، منطق و فلسفه و کلام و عرفان و اصول و فقه و تفسیر و حدیث موجب شده تا در بررسی هر مسئله و مبحث از مسائل و مباحث علمی از یکسونگری پرهیز شده با نگاهی جامع به نقد و ارزیابی و تحلیل علمی درباره آن بپردازد. این ویژگی استاد در برخورد با اندیشه ها، مکاتب و پرسش های دیگران موجب شده تا هم مجلس درس او پذیرای جمع فراوانی از دانش پژوهان گردد و هم آثار ایشان و از جمله تفسیر قرآن با عنوان تسنیم جایگاه مناسبی برای طرح اشکالات و شبهات مطرح شده درباره معارف و احکام قرآنی باشد. طرح آرای مخالفان داخلی و خارجی از جلوه‌های این اخلاق ستوده است. زن در آینه جلال و جمال از دیگر آثار علامه جوادی آملی است که با نگاهی نو و بدیع به دفاع از حقوق زنان در قرآن پرداخته است. بخشی از کتاب اشاره به آن دارد که ارزش‌ها تابع جنسیت نیست. در قرآن هر جا که سخن از کمال و ارزشی شده است، روح انسان مورد خطاب قرار گرفته است و صاحب ارزش‌ها شناخته شده و تنها روح مخاطب دعوت انبیا قرار می گیرد که فاقد جنسیت است. قرآن می فرماید قل الروح امر من ربی. در ذیل این عنوان آورده است که قرآن هیچ یک از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را نه مذکر می داند و نه مؤنث، زیرا بدن موصوف این اوصاف نیست. یعنی بدن مسلمان یا کافر، عالم یا جاهل، متقی یا فاجر، صادق یا کاذب، محق یا مبتل، فاضل یا رذیل و عزیز یا ذلیل و امین یا خائن نمی شود. وی تصریح می کند که دعوت الهی هیچ اختصاصی به مردان ندارد و انبیاء که انسانها را به سه اصل مبدأ شناسی، معاد شناسی و پیامبرشناسی دعوت نمودند، نه دعوتنامه‌ای برای خصوص مردها فرستادند و نه زنها را از شرکت در این مراسم محروم داشتند. قرآن کریم در آیه 107 از سوره یوسف از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من و هر که از من پیروی کرد دعوت می‌کنیم به سوی خدا از روی بصیرت. بله، این دعوت شامل همه انسان هاست. اگر پیامبری دعوتنامه برای مردی به عنوان زمامدار یک کشور می نویسد، پیامبر دیگری هم دعوتنامه برای یک زن به عنوان زمامدار کشوری دیگر می نویسد. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمامدارانی را که اتفاقا مرد بودند به اسلام دعوت کرد، سلیمان علی نبی ناو علیه السلام نیز زمامدار زنی را به اسلام فراخواند. پس دعوت ها آمند و دعوت شده ها نیز چنینند، و هیچ اختصاصی در کار نیست. این تفاوت زن و مرد باعث می شود که ایشان در رفع نیازهایشان به هم وابسته شوند و خانواده که مرکز تربیت و آرامش انسان است را تشکیل دهند و بدین وسیله شیطان را ناامید و دین خود را حفظ کنند.
یکی گفتن هر چیزی که میگید اول بسم الله بگید، این برای دو نکته است. این نکته اول که خب بسم الله ذکر خدا ثواب داره. به ما گفتن هر حرفی میزنید، هر کاری میکنید، هر غذایی که میخواد برید، هر سفری که میخواد برید، بگید بسم الله الرحمن. البته ذکر خدا ثواب داره، اما قسمت مهم این است که بسم الله یه قرنطینه است. این مراقبت با همین بسم الله ها شروع میشه. خب آدم وقتی حرفی میخواد بزنه، کاری میخواد بکنه، یه چیزی رو میخواد امضا بکنه، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدایا به نام تو، خب این کار یا واجب است یا مستحب، چون حرام و مکروه رو که آدم نمیتونه بگه خدایا به نام تو، که این مراقبت عملی است. این که میگفتن مراقبت مراقبت، یعنی همه تون به همه ما فرمود به همه تون رقبه بکشید. رقیب را چرا میگم رقیب؟ مراقب را چرا میگم مراقب؟ این سرکشی که در فارسی و ادبیات فارسی ماست، این ترجمه رقابت است، ترجمه مراقبت است. چون رقیب اونه که رقبه میکشه، اینا که امتحان میدن تا اون سرکش سرش نکشه بالا نیاره، نمیبینی که اون با زیر کاغذ چی رو چه میکنه، که حتما باید رقبه بکشه، گردن بکشه. اینو میگن سرکشی کردن. این معنای سرکشی تو این مراقبت ها هست. خب واقعا هر کاری که ما میکنیم، هر غذایی که معمل میکنیم، هر لباسی که میپوشیم، به ما گفتن بگید بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. بالاخره این یا واجبه یا مستحب. اگر حرام باشد یا مکروه باشد که نمیشه گفت خدا یا به نام تو، که این مواظب بودن برای همین است. وگرنه اون هفت که معتزله میگن باطل است، اون تکفیر که اونا میگن باطل است. ان تهبت اعمالكم و انتم لا تشعرون. خیال میکنید این چیز مهمی نیست، ولی کم کم میبینید که راه را همون یک گوشه که زاویه پیدا کردید. چرا میگن یک سانتیمتر یا کمتر از سانتیمتر در قبله اگه کسی کج باشه عمدن عالمن آمدن باشه نمازش باطل است؟ برای اینکه همه یک کمی زاویه یک سانتیمتر اینجا چند فرسخ اون طرف در میاد. وقتی که از اینجا شما یه خطی بکشید به طرف مکه و کعبه، اینجا که یه سانتیمتر فاصله داشته باشه، اونجا چند فرسخه. شما تو بیابا با نجد روبرو شدید، نه با کعبه و مانند. اول همین طور دیگه، یه مختصر خلاف هست، مکروه هست، بعد خدا ناشده معصیت صغیر است و امثال زمان.
دوستان، همکنون آیت الله جوادی آملی، فیلسوف بزرگ معاصر، ضمن ادامه تدریس تفسیر قرآن کریم و خارج فقه و عنوان یک مرجع دینی و علمی در تولید اندیشه های متعالی در عرصه های مختلف علوم عقلی و نقلی نقش‌آفرینی کرده و ضمن پاسخگویی به مراجعات علمی و عملی جامعه اسلامی، حرکت های علمی و فرهنگی جهانی را رصد می کند و رسالت خود را در جامعه جهانی با رهنمودها، نظریات، اندیشه ها و هدایت های عالمانه و حکیمانه و تولید آثار علمی ایفا می نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، یک جهان سپاس که تا به این لحظه همراه ما بودید. دستاندرکاران برنامه طیبه نوری سلابردار و همچنین بنده سید محمد عارف حسینی روز خوبی را برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.